فرق است بین سوء ظن و مبتنی بر تحقیق داوری کردن. ببینید یه وقت من به یه کسی سوء ظن دارم، یعنی وقتی که داره حرفی با من میزنه بنا رو بر این میگذارم که او داره دروغ میگه، او قصد فریب دادن من رو داره، او میخواد واقعیات رو واژگونه به من جلوه بده. خب این میشه سوء ظن. اما یه وقت نه، شخصی که داره با من حرف میزنه من داوری در مورد حرف او نمی کنم، اما تحقیق میکنم در مورد حرف او. این همون آموزه ایست که قرآن ما رو به او دعوت کرد. حتی فرمود انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، حتی یک فرد فاسق اگر خبری برای شما آورد تحت تأثیر قرار نگیرید، بلافاصله تایید نکنید، نپذیرید. اما نگفت به خاطر اینکه این فرد فاسقه این حرف رو هم تکذیب بکنید. فرمود چیکار کنید؟ فرمود فتبینو، برید تحقیق کنید ببینید حقیقت امر چیه، آیا راستی این حرفی که این میزنه واقعیت داره یا اینکه نه داره دروغ میگه. و حتی نه، ممکنه فرد آدم فاسقی هم نباشه، آدمی باشه یه مطلبی رو شنیده منتها آدم عمیقی نیست، خودش اهل تحقیق نبوده، این مطلب رو اومده داره بازبون میکنه برای من و شما، که مثل آقا بارز این رو الان شما تو فضای مجازی میبینید دیگه، این پست هایی که فوروارد میشه نمیدونم منعکس میشه برای هم دیگه، مصادیق بارز این قضیه هست که فرد یه مطلبی رو خونده و بلافاصله اینو منعکس کرده بدون اینکه بره تحقیق کنه ببینه آیا این واقعیت داره یا نداره. بنابراین فرق است بین سوء ظن و بنا رو بر دروغ بودن و فریب کاران بودن سخن طرف مقابل گذاشتن با اهل تحقیق بودن و بررسی کردن صحت یا سقم اون مطلبی که انسان داره میشنوه. وقتی جامعه شد که فضاش یه فضای مسموم شد، خب تو این فضای مسموم احتمال این که هم حرفهای با سوء نیت خلاف واقع منتشر بشه وجود داره، هم احتمال این که آدم های ساده لوح هم حرفهای تحقیق نشده ای رو منعکس بکنن وجود داره. طبیعتا تو چنین جامعه ای انسان نباید ساده لوحانه تحت تأثیر قرار بگیره. میدونید همون آیه شریفه انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو تأکیده بر همین مسئله است، یعنی اگر اون حرفی که اون طرف آورده بود رو در جامعه پذیرفتن به هیجان می آمدن یه جنگی برپا می شد که خسارات عظیمی در پی داشت. لذا این نکته بسیار مهمه. وقتی فضای عمومی جامعه خصوصا فضای آلوده است، فضای قرض‌آلودی است، حالا اغراض مختلف ممکنه وجود داشته باشه، اغراض سیاسی، این جناح علیه اون جناح، اون جناح علیه این جناح، دارن مطالبی رو نقل میکنن، معلوم نیست چقدرش صحت داره، چقدرش دقت توش هست، یا نه به خاطر اغراض مادی، به خاطر نمیدونم منافع اقتصادی تبلیغاتی میکنن. خب کم ندیدیم ما تبلیغاتی که از رسانه ها منتشر شده، صدا و سیما، روزنامه ها، مجلات، امثال اینها، و بعد از این مدتی معلوم شده که ای بابا کل این قضیه پروپایی درستی نداشت، نمیدونم این مجتمعی بود که داشتن توی مشهد میساختن چقدر تبلیغات عجیب غریبی صدا و سیما میکرد و چه هزینه های زیادی هم از اون تشکیلاتی که این تبلیغ براش میشد دریافت میکرد صدا و سیما. اما خب صدا و سیما حق نداشت قبل از تحقیق راجع به درستی این بیاد اینجوری تبلیغ کنه، مردم رو به مشارکت در سرمایه گذاری در اونجا بکشونه و بعد معلوم بشه که کل این داستان یه داستان کلاهبرداریه. دقت میکنید وقتی فضای همچین فضای آلوده ایست، بنا رو باید بر این گذاشت که تا تحقیق نکردیم تأیید نکنیم، تحت تأثیر قرار نگیریم، هیجان زده نشیم، عصبانی نشیم، داوری نکنیم، قضاوت نکنیم. این اون نکته ظریفیه که خواستم عرض کنم خدمتون، که این دعوت به سوء ظن نیست، دعوت به اهل تحقیق بودنه، دعوت به اینه که انسان ساده لوح نباشد، انسان زود تحت تأثیر اونچه که به گوشش میخوره یا به چشم میخانه قرار نگیره. چه بسا بسیاری از چیزها تصویری که اول آدم باشون مواجه میشه با واقعیتی که اون امر داره 180 درجه متفاوت باشه. پس این اون نکته ای که راجب کل جامعه مطرح بود، که آیا ما نسبت به جامعه سوء ظن داشته باشیم یا نه، بنا رو بر تحقیق قرار بدیم، بنا رو بر این قرار ندیم که هر چیزی صدا و سیما گفت یا توی این پیام رسان‌های مختلف ما دیدیم، تو سایت‌های مختلف، تو فضای مجازی باش مواجه شدیم، بنا رو بر این قرار ندیم که حرف درستی زدیم، بنا رو بر تحقیق قرار بدیم. این بسیار مهم. نکته دیگری که بحث کنم این است که تو روایات هم داریم از ائمه علیهم السلام منسوب است به این بزرگواران که فرمودن که در مورد کار خلق داوری نکن، خدا برای داوری کردن در مورد کار اونها کفایت میکنه، داوری هست که داوری کنه در مورد کار اونها، سرت به کار خودت باشه، راجع به کارهای خودت محاسبه کن و داوری کن و درست و نادرست او رو تشخیص بده، اینقدر وقت خودت رو برای داوری کردن یا جستجو کردن در مورد دیگران هدر نده عمر خودت رو. اینم نکته مهمیه، یعنی خیلی باید احتیاط کنیم در مقام داوری و قضاوت. اولا گفتم خدا کافیست برای قضاوت، ما چرا قضاوت کنیم اصلا؟ حالا یا حوزه های خاصی هست که اونجا یک تکلیفی به دوش ما هست، ولی به طور عموم اصلا به ما چه که بخوایم داوری کنیم که فلانی آدم خیلی مثلا با تقوایی نیست، آدم خیلی مثلا راستگویی نیست، آدم چنین و چنانی نیست. به ما نیامده، خدا هست برای داوری کردن در مورد کارو، مگر اینکه یه جایی یه ضرورتی اقتضا بکنه شرعاً ما اونجا باید یک حقیقتی رو آشکار کنیم برای جلوگیری از وقوع یک ظلمی یا یک فاجعه بزرگی، اونجا حسابش فرق میکنه، یک حکم خاصی داره. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه، همین تعبیر رو توی مصباح الهدام نقل کردم از قولشون دیگه، که می فهمد خیاطت نکنید اصلا برای خلق. خیاطت یعنی خیاطی کردن، چون خیاط قیچی رو بر می داره متناسب اندام کسی که میخواد براش مثلا کچربار بدوزه یا پالتوی بدوزه یا لباسی بدوزه پیراهنی بدوزه، اون پارچه رو می بره. خب اگر دقت نکنه، یک کمی این رو کوچیک‌تر بگیره، خب لباسی که با این دوخته میشه تن اون بنده خدا نمیره و باید انداختش دور. همون اصلا خیاطت نکنید، اصلا خیاطی نکنید، قیچی بر ندارید ببرید برای افراد جامعه. و بعد میفرمود حالا اگرم یه وقتی خواستید خیاطت کنید، یه مقدار بلندتر از اون چیزی که هست شما ببرید پارچه رو، یعنی اون قضاوت و داوریتون رو. چرا؟ چون وقتی که این پارچه رو بریدید، اون لباس رو دوختید، حالا فوقش این که یه کمی بلنده، خب این میشه لبش رو تو گذاشت، اما اگر کوتاه باشه دیگه کارش نمیشه کرد، باید انداختش دور این لباس رو. بنابراین اصلا به ما چه که خیاطت کنیم؟ گفتم خدا هست برای داوری و قضاوت. اگر یه جایی هم حالا خواست داوری صورت بگیره، این نه به زبانها، تو ذهن خودمون، اینه که دارم عرض میکنم قبل از اینکه حتی به زبان بیاریم، تو ذهن خودمون میخواییم قضاوت کنیم راجع به کسی، ایشون میفهمون سعی کن بزرگتر بگیری، اگر بزرگتر گرفتی فوقش این که بزرگی برای طرف دیگه، یه خود لبشو تو میذاری اندازش میشه. و بعد میفرموده اگر این روحیه رو پیدا کنی که همیشه برای خلق بزرگتر از اون چیزی که هستن ببری، کم کم خدا به تو تفضلی میکنه که اگر جامه رو بلند بریدی اون طرف مقابل رو قدشو بلند بکنه که این جامه بهش بخوره، یعنی مایه رشد طرف مقابل میشه. یعنی وقتی داوری تو، قضاوت تو این بود که اون آدم خوبیه، خود همین داوری تو سبب میشه که طرف سعی کنه آدم خوبی بشه، یعنی این قضاوت مثبت تو او رو میسازه. به هر حال اینم یک نکته که در مورد همین بحث سوء ظن و حسن ظن تا اونجایی که میتونیم عرض کردم، اصلا سکوت به ما چه؟ به ما چه؟ چرا ما اینقدر دنبال تجسس در مورد دیگران و داوری در مورد دیگران باشیم؟ و حالا اگر یه جایی هم عرض کردم ناخواسته به ذهنمون خطور کرد یا ناگزیر شدیم که جایی داوری بکنیم، همیشه به قول ایشون یه خود بزرگتر ببر، که هم بزرگتر رو میشه تو گذاشت و اندازه طرف کرد لبش رو، و هم اگر این راه بزرگتر بریدن یعنی حسن ظن، یعنی افراد رو خوبتر از اون چه که هستن تلقی کردن رو پی بگیری، خدا این تفضل رو به تو میکنه که اون آدما رو بزرگ میکنه اندازه اون قواره‌ای که براشون بریدی. و این نکته خیلی لطیف و قشنگیه. نکته آخری هم که عرض کنم این است، ببینید حالا یه کسی علناً داره گناه میکنه، اهل گناهه، این رو توی شراب طهور نوشتم، حالا توی فایل‌های مختلف تو شرح مسما هم به مناسبتی گفتم. ببینید گناه یعنی چی؟ یعنی عملی که به انسان لطمه میزنه دیگه، عملی که برای انسان زیان بخشه، این گناه. خب آدم عاقل، آدم بالغ، آدم فهمیده هیچ وقت حاضر میشه به خودش لطمه بزنه؟ نه، همه دنبال اینن که یه سودی برسن، دنبال این نیستن که لطمه بزنن. پس کی به خودش لطمه میزنه؟ پس اون یه بچه کوچولوه، عقلش نمیرسه، میره مثلا دستش میزنه به یه چیزی که داغه، مثلا به یه بخاری، به چیزی دستش میسوزه. این چرا به خودش این لطمه رو زد؟ چون بچه بود، چون هنوز فهمش نمیرسید. حالا اگر این نکته رو توسعه بدیم، یعنی این روحیه رو پیدا کنیم که بدانیم که اهل گناه نابالغند، نابالغ رو هم خلق در موردش سخت گیری نمی کنه. پس کنن یه بچه 2 ساله بدون لباس مثلا توی اتاق شروع کنه دویدن، خود بزرگترها میگن بابا این بچه است، نمیفهمه که مثلا باید بره مثلا شلواری بپوشه، لباسی بپوشه، اینجوری زشته مثلا جلوی دیگران. این بچه است، فهمش نمیرسه. لذا هم خلق در مورد او قضاوت تندی نمی کنند، بر نمی آشوبند، عصبانی نمی شند، باش برخورد تند نمی کنند. هم خدا هم از کسی که نابالغه تکلیف نمی خواد، یعنی او هم سخت نمی گیره بر او. نمی خوام خدای نکرده باب گناه گشوده بشه یا تجری در گناه ایجاد بشه یا ما بی تفاوت باشیم نسبت به رواج گناه تو جامعهمون و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو انجام ندیم. اینا رو نمیخوام، اینا هر کدوم جای خودش صحبت‌های جداگانه داره که منم مفصل راجع به هر کدوم خدا توفیق داده صحبت کردم. اما میخوام بگم این که من برآشفته بشم، اگر من ها رو برای این بذارم که طرف 80 سالشه اما این از نظر رشد عقلی یه بچه 5-6 ساله است، از نظر جسمی 80 سال عمر کرده اما از نظر عقلی 4-5 سالشه. لذا اگر این آدم کار خلافی کرد خیلی بر نمی آشوبم، یعنی حالا یه گناهی مرتکب شد، او رو مثل یک بچه تلقی میکنن. و حالا بچه رو آدم چیکار میکنه؟ بچه رو با محبت، با لطافت میاره لباس تنش میکنه وقتی که لباس تنش نیست دیگه، یا وقتی یه کاری میکنه که اون کار ممکنه ضرر بزنه، مثلا دستش میخواد بزنه به بخاری دستش میسوزه، بچه رو بغل میکنن با نوازش، با محبت کردن از اون کار منصرفش میکنن. اگر اهل گناه رو نابالغ بشماریم، چون اگر بلوغ داشتن، اگر عقلشون میرسید که این کاری که دنیا و آخرتشون رو آسیب میزنه انجام نمیدادن، گفتم هیچ آدم عاقلی حاضر نیست به خودش ضرر بزنه، پس این عقلش نمیرسه، هنوز بالغ نشده، ولو سنش زیاده 60 سالشه اما بالغ نشده. اینجوری اگر نگاه کنیم تو داوری هامون، تو نوع مواجه همون با کسانی که ولو به ظاهر هم مرتکب گناه میشن، ماهیتاً رفتارمون متفاوت میشه و این رفتار متفاوت سازندگی های زیادی داره. یعنی هم طرف رو میسازه، هم خود ما رو میسازه، بزرگ میشیم. ببین خدای متعال میگه نمیبینه این همه معصیت تو عالم داره انجام میشه؟ میبینه، صریح آیه قرآنه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میگه پیامبر نمیبینه، میگه امام معصوم نمیبینه، اونا که میبینن اما بر نمیاشوبن. خدا تحملش زیاده، میبینه داره معصیت میشه، میبینه داره بیبندوباری میشه، میبینه داره گناه میشه، میبینه داره احکام الله زیر پا گذاشته میشه، اما میگه اینا نابالغه، اینا زود از کوره در نمیره که عذاب بفرسته بلافاصله نابود کنه. اون چند تا موردی هم که عذاب فرستاده شده حسابش حساب ویژه خاص خودش بوده. به هر حال اینم نکته بود که به ذهنم رسید عرض میکنم در مورد اینکه حالا ما با سوء ظن مواجه نشیم، حتی از این طرف اینجوری نگاه کنیم، نه تنها بنا رو بر این نگذاریم که حالا یه کاری که توجیه خوبم میشه براش پیدا کرد الزاما توجیه بد بکنیم، حتی کاری که هیچ توجیه خوبی هم نمیشه براش کرد، اونجا هم بنا رو بر نابالغ بودنه طرف بگذاریم و مثل یک بچه نابالغ با او رفتار کنیم، برای اینکه او تصحیح بشه، اصلاح بشه، نه اینکه بر سر خشم بیاییم و بخوایم خدای نکرده با رفتارهایی که او رو به لجاجت میکشونه یا به هر حال آسیب روحی و روانی به او میزنه بخوایم با او برخورد بکنیم.